أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد روایت منصور ابن حازم عرض کردیم. این روایت منصور ابن حازم ازش این معنا استفاده میشه که اگر محرز پس از دریافت قرض زکات مالش رو میپردازه، مستقرض لازم نیست زکات بده، ولی اگر نمیپردازه مستقرض باید زکاتش رو بپردازه. و این روایت ربطی به بحث تبرع اینها نداره. یکی از دوستان اشکال میکرد، من این اشکال منشأ میشه که من یه مقداری بعضی بحثای مبنایی توضیح بیشتر بدم که از اینجور اشکالات نشه. یکی از رفقا میگفتش که خب با توجه به اینکه نقل معنا صورت میگرفته، از کجا معلوم که عبارت روایت مثلا به این شکل بوده، شاید عبارت روایت به شکل دیگری بوده، بنابراین نتونیم تمسک کنیم. اصل این مطلب برگرفته از بعضی صحبت‌هایی است که ما گاهگاهی خودمون عرض می‌کردیم که نقل معنا باعث میشه که بعضی موارد ما نتونیم اصل روایت رو احراز کنیم. تو بحث استصحاب عدم ازلی، اینکه سالبه به انتفاع موضوع، ما میگفتیم سالبه انتفاع موضوع عرفی نیست و این باعث میشه که استصحاب عدم ازلی حجت نباشه. از طرف دیگه یه نکته‌ای که اینجا میگفتیم همین بود که فرض کنید بین جملاتی که به نحو سالبه سالبه باشه یا موجبه محصلت و محمول به قول مناطقه، این که بگیم هذه المرأه غیر قرشیه یا هذه المرأه لیست به قرشیه، این که نفر رو در محمول اخذ کنیم یا نفس رو در به اصطلاح اون فعل قضیه رو منفی قرار بدیم، اینا تفاوتی عرفاً نداره، بنابراین ما احراز اثباتی مطلب رو نمیتوانیم بکنیم. این مطلب خب سر جای خودش هست. ما گفتیم که ما در نقل معنا گاهی با دو تا متن هست، این دو تا متن مفادش عرفن اینا مفادشون مرادف میبینن، ممکنه علای ریزکاری های دقیقی که به دقت عقلی نفر اینا رو فرق ببینه، ولی مهم این نیست که مفاد این جملات به دقت عقلی یکی هست یا به دقت عرفی با به دقت عقلی یکی هست یا نیست، مهم مفاد نحوه فهم عرفه. خب این بحث غیر از بحث ما نحن فیه، این که ما بحث ما این هست که عبارتی هست که این عبارت یک معنای کاملا متفاوت داره با معنایی که ما حالا بذارید من قبل از این مثالی بذارم. یه موقع به حاج آقا عرض میکردم که مثلا بعضی هم میگن که مثلا حاج آقا گاهی قد استدلال میکردن به فاء تفریع در روایات و امثال اینها، همین شبهه رو مطرح میکردم. آجا ها فرمودن مفاد فا عرفن غیر از مفاد واوه، این که ما بگیم ان جا زیدون و امرون با جا زیدون فا امرون عرفن هم متفاوته. جا زیدون و امرون یعنی زید و امر آمدن، حالا نمیخواد بیان کنه زید تر اومد عبدال تر اومد، جاء زیدون فعمرون، این یعنی اول زید اومد بعد عمر اومد. مجرد این که واو و فا از جهت اندازه نزدیک هم هستن، این باعث نمیشه که ما اینا نقل معنای هم دیگه تلقی بکنیم. بله، یه نکته دیگه هست، اون بحث تحریفاته. خب گاهی قدنا به هم دیگه تحریف میشن، واو به فا تحریف میشه، فا به واو، ولی بحث تحریف یه بحثه، بحث نقل معنای بحث دیگر، اینا رو با هم دیگه جدا کنیم. بنابراین اینا، این که دو تا، یه نکته ای رو هم باز ضمیمه بکنم. ببینید بعضی وقتها بعضی ویژگی های هست در کلمات، اینقدر این ویژگی ها غیر مهم هست، عرف در هنگام نقل قضایا اون خصوصیات ریز رو دقت نمی کنه، ولی خود عرف هم دقت کنه متوجه میشه که اینا با هم دیگه فرق داره، ولی بعضی خصوصیات اینقدر، مثلا این که این تعبیر چه میزان مؤدب بودن این تعبیر، گاهی با دو تا تعبیر رو ما به کار میبریم، فرض کن زیبا و خوشگل، اینها تعبیرهایی هستند که خب تفاوت داره، خوشگل یه مقداری تعبیرش عوامانه تره، زیبا فخیم تره، امثال اینا، ولی عرف خیلی بین این تعبیرات فرق نمیذاره. این جاها ممکنه نقل معنا بشه، یعنی جاهایی که عرف اون تفاوتهاش رو نادیده میگیره، ولی به هر حال اونی که میخوام بگم یه در یک کلام، نقل به معنا در جایی هست که دوتا معنا مترادف عرفی باشه، یعنی مفاد این لفظ و این دوتا عبارت، این دوتا عبارت مفاد عرفیشون یکی باشه، نه مفاد دقیقشون، ولی عرف مسامیشون گاهی قد اصلا عرف حتی به دقت هم متوجه نمیشه، اون بحث نمیدونم استصحاب عدم ازلی، نه از اون، بعضی جاها عرف به دقت باشه خود عرف هم متوجه میشه، ولی نوعا اینا توجه نمی کنه. اون مثالایی که تو روایات هست برای نقل به معنا، تعال و اون یه روایتی هست در من تجویز نقل معنا داده، اونا تفاوتهای ریزکاری اینجوری توش هست، یه مقداری یکیش مؤدبانه تره، یکی اینجور تفاوتهای این شکلی، اونا خب عرف توجه نداره، اونا در واقع نقل معنا، ولی چیزهایی که اصلا مفادشون متفاوت هست، اینا نقل معنا درش مطرح هست.
چقدر
ظابطه، حالا اونا یه بحثای دیگه است، بحث این که به هر حال، یعنی در واقع گاهی اوقات ممکنه راوی اشتباه کرده باشه، ما نمیگیم حجیت خبر واحد اقتضا میکند که ظهور کلام متکلم حجت باشه، حالا ممکنه گاهی اوقات این در برداشتش از کلام بعضی خصوصیات دخیلهی که عرف دقیق میده رو منتقل نکرده باشه، این اشتباه است. حجیت خبر واحد میخواد این احتمالات رو نفی کنه، به خاطر همین اون خیلی وقتها ما در اصل قضیه که در قضیه اطمینان حاصل میشه، حجیت خبر واحد مال اون ریزکاری هاست یه مقداری، یعنی از طرف خطا و امثال اینها همه چیزهایی هست که مقدمه است بر حجیت خبر چیز. حالا بذارید یه بار دیگه یه نکته ای رو اینجا تکمیل کنم اون بحث سابق رو، اون اینه که ما عرضمون این بود که در این عبارت ان کان المبرز یؤدی زکاته، این یه عبارت ساده، اگه اونجوری که آقایون معنا میکنن بود، باید میگفت ان اغرض ان اد المغرض زکات ماله، کانه رو بیاره بعد مضارع بعد بچسبونه. این تعبیر عرفی نیست که یه تعبیر ساده داره این تعبیر رو عوض کنه. از اون طرف نکته اصلی که تو تبرع هست که انهو باشه نیاره، اون چیزی که با عبارت ساده، اگر اون عبارتی که آقایون میخواستن بگن اینجوری باید میگفت ان اد المغرض انهو لکاته این انهو رو نه ذکر نکنه و به جای ادا کنه یا عدی به کار ببره. خب خیلی مستبعده که مراد این باشه. آقایون هم نه اینکه به اینا توجه نکرده نداشته باشن، آقایون چون فضای صدور رو توجه نکردن اینکه این چیکار باید بکنیم این روایت رو عبارت مون، یعنی در واقع خیلی وقتا عدم توجه به فضای صدور باعث میشه که یک معنایی که با توجه به فضای صدور خیلی واضح باشه از روایت درک نشه. عرض کنم خدمت شما، من غیر از اون معنایی که میکردم یه معنای دیگه هم در مورد امکان المغرض یا عدی ذکاته به ذهنم میرسه، اون اینه که بگیم که امکان کانه با مضارعه که با هم همراه میشن به معنی ماضی استمراریه، بگیم مراد اینه باشه که اگر مغرض آدمی هست که زکات بده، یعنی به طور متعارف زکات قرضاش رو میده، خب شما لازم نیست بدید. این شکلی، نه اینکه اگر در آینده زکات خواهد داد، ما اینجوری معنا کردیم، یعنی اگر مغرض بعد از اینکه مال را گرفت زکات را میدهد، نه، یعنی امکان دعب المغرض اداء زکات قرضه. اینجوری البته این معنا از یک جهت ترجیح داره با معنایی که ما کردیم، اون اینه که کانه یعدی شاید با این معنا سازگارتر باشه که معنای ماضی استمراری و این هاست. ولی عرض کنم خدمت شما یه نکته ای هست، ما باید یک نوع تأویل در اینجا وارد کنیم، اون اینه که نه زکات این مال خاص رو، زکات کلی قرض رو، یعنی اگر دعوش دادن زکات قرض هست، یعنی یک کسی است که هر وقت قرض میگیره زکاتشو میده، اینجوری معنا بکنیم، رو همین جهت شاید اون معنایی که ما میکردیم روشن‌تر باشه. من تصور میکنم اون معنایی که ما میکردیم روشن‌تره. بله؟ حالا صبر کنید، حالا به نظر میرسه حتی اگر این معنای اخیر هم بگیم، اون معنا به یه نه برمیگرده به عرض ما، و اون اینه که در اینجور مواردی که صحبت از دعب و امثال اینها هست، اینها جنبه طریقی دارن، ظهور عرفیش این هست که میخواد بگه اگر دعبش این هست شما لازم نیست زکات بدید، دعبش اینه که انه طریق هست و اینکه این خارجاً تحقق پیدا میکنه. شعار مقدس دعب مغرض در ادای زکات رو حجت قرار داده برای اینکه میده، یعنی کسی که عادتش این هست که زکات قرضش رو ادا میکنه، این عادت اماره شرعی است برای اینکه این زکاتش پرداخت خواهد شد. این حکم ظاهریه، یعنی اگر احیانا برخلاف این عادت نداد شما باید زکاتو بدید، ولی شارع مقدس عادت او را حجت قرار داده است بر اینکه زکاتش در آینده داده خواهد شد، بنابراین حکم کرده است که دیگه شما لازم نیست زکات بدید. بنابراین علتی که شما لازم نیست زکات بدید اینه که بالاخره زکات داده میشه. این که ما بخوایم بگیم نفس عادت موضوعیت داره و چه بده چه نده، همین که عادت داره زکاتش بده ولی این که خارجن اینجا نداده باشه این کفایت میکنه، خیلی مستبده. یعنی نهایتاً باز به همین جا برمیگرده که عرض کنم خدمت شما، اگر یعنی اون چیزی که موضوع حکم واقعی برای نفی زکاته تحقق خارجی زکات در آینده است، ولو بعدن، یعنی موقعی که قرض رو اخذ کرد. حالا اینکه شارع مقدس به مجرد احتمال بسنده کرده. آیا این اصلا روایت در مقام بیان حکم ظاهریه یا حکم واقعی رو داره بیان میکنه؟ میگه اگر در آینده داد دیگه شما لازم نیست بدید و خب که ظاهریش به چه شکلی باشه و همسر اینا اون خودش یه حرفی داره. علی تقدیر اونه که میخوام بگم، نتیجه گیری که میخوام بکنم در بحث اینه، از این روایت استفاده میشه که شرط عدم وجوب زکات بر مستقرض، شرط واقعیش اینه که مقرض زکات رو ولو در آینده و بعد از گرفتن ادا کنه. اونم زکات نه این عین مستقرضه، زکات دینی رو که به عهده‌اش بوده، یعنی مالک بوده، اون رو دینی که مالک فزلمه بوده بعد از این که این ملکیت ذمیش تبدیل شد به ملکیت خارجی و عینی، اون رو اگر زکاتش رو ادا کرد مستقرض لازم به زکات بده.
خب مزارع استمراری اگر عدات شرط سرش درده بازم مزارع استمراری
هست، ماضی استمراری هست، ولی به این معنا میگه اگر عادتش چنین باشد، نه اینکه قبلا عادتش چنین بوده، استمراری بودن در آینده فهمیده میشه. یعنی مثلا ما میگیم انکان یصلی صلات انکان یغتسل غسل الجمعه، انکان یغتسل غسل الجمعه یعنی کسی که عادتش غسل جمعه است، اینکه عادتش بوده است، عادتش در آینده انجام غسل جمعه باشد. کان یغتسل معناش این میشه که اگر در آینده عادتش انجام غسل جمعه باشد. این که کانه یعنی اگر مقرض زکات رو در آینده پرداخت خواهد کرد، یعنی اگر کانه اون جنبه استمراری بودنش رو شما در نظر نگیرید دیگه، یعنی ان کان المقرض یعدی عندما کان یأخذ القرض زکات این شی رو، اون ناظر به خصوص این شی خاصه. زکات رو به این قرض خاص شما بزنید، قرض خاصی که توش استمرار معنا نداره، چون استمرار معنا نداره مفهوم کانه این میشه که اگر زکاتش رو در آینده پرداخت خواهد کرد، الان لازم نیست مستقرض زکات رو بپردازه. خب عرض کنم خدمت شما، ما چهارشنبه قرار بود که یک روایاتی رو بخونیم، امروز یه مقدار میخوام بیشتر روایت بخونم به دلیل اینکه دیروز شهادت امام کاظم امام صادق علیه السلام بود، یه چند تا روایتی از امام کاظم علیه السلام بخونم. روایت هایی میخونم که یه مقداری در مورد زندگی امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم مرتبط با زندگی حضرت باشه. امام صادق علیه السلام یه مدتی از عمرشون رو در حیره بودن، چه مدتی چقدر این نیاز به یه تحقیق جدی داره و من عرض کنم خدمت شما، اما به چه جهت هم ایشون آمدن در حیره، این هم باز نیاز به مطالعه داره. این آقای باقر شریف قرشی رو دیدم که تو اون موضوعی سیره اهل بیت که دارن در وسط مربوط به زندگی امام صادق علیه السلام میخوان بگن که کنه امام صادق علیه السلام اختیارن آمدند و در حیره بودن. مقاله آقای پاکچی در مورد امام صادق در دانشنامه دایره المعارف بزرگ اسلامی نوشتن، اونجا تعبیرشون از الزامات سیاسی، البته خیلی اطلاعاتشون در مورد حیره خیلی کمه با وجودی که مقاله خیلی پرمنبع است و مطالب زیادی هست، ولی در مورد هیره و اطلاعاتی که در مورد هیره هست خیلی کمه، در حالی که اطلاعات خیلی گسترده تری در مورد هیره میتونیم ارائه بدیم. من یه توضیح اول در مورد هیره بدم. هیره در معجم البلدان هیره رو همون نجف دونسته، الهیره بالکس، معجم البلدان جلد 2 صفحه 328 میگه الهیره بالکس ثم السکون مدینتون کانت علی ثلاثه امیال من الکوفه علی موضع یقال له نجف زعمو ان بحر فارس کان یتفل به. خلاصه میگه خیال میکردن که بحر فارس همین خلیج فارسه، که انه خلیج فارس و نجف بوده، اینجوری تصور میشده. این در من این بحر فارسی میگه تو نجف یه قسمتی هست بهش میگن بحر نجف، نزدیک صافی صفا، اونجا کسی نجف مشرف شده باشه اونجا میبینه اونجا یه چیزی بوده شاید 50 متر پایین رفته، میگن اون دریاچه‌ای بوده که اون دریاچه خشک شده. بله آتی
دریاچه آب داره؟
نه من هر وقت رفتم آب نداشتم. آقا مگر اینکه دوباره آب کرده باشن، والا من هر بار اونجا رفتم از من اولین سفری که رفتم زمان صدام بود، سال 77 بود اون سال، اونجا که آب نداشت مثلا روبروی بحر النجف هتلمون بود، هتلمون بود امسال اینها. حالا قسمت هایش ممکنه مثلا رودخونه اونجا باشه، نه رودخونه باشه، ولی اون موقعی که ما بودیم اصلا آبی حتی در حد رودخونه هم نبود. من بعد از اونم هر بار رفتم، حالا ممکنه اخیرا آب داشته باشه اون حرف دیگه، ولی علی تقدیم من احتمال میدم که مراد همون اون قسمت و این چیزا رو میگن که علاموز این یقال و لبون نجف، مراد از این نجف همون بحر نجف باشه که لعموان بحر فارس خانه یک دسته رو به. البته تو روایات ما بعض جا دیدم مثلا قبر حضرت امیر رو میگه که بین الهیرت و نجف، بین الهیرت و نجف، احتمالا مثلا همین بحر نجف نجف بوده، یه جایی نزدیکی اونجا عرض کنم اینه علاموزن یا قالو لهم نجف، این نزدیکه اون نجف. علی تقدیر این هیره شهری بوده در همین نزدیکی نجف، در نزدیکی نجف بوده، این مسلمه که نزدیک کوفه بوده، نزدیک کوفه بوده. و عرض کنم خدمت شما تو همه نقلیات تیر اینی که حتی در بعضی جا، حالا من بعضی روایات رو بخونم که اینو این توضیح رو برای میدم که این روایت اولی که میخوام بخونم معناش یه مقدار روشن بشه. توی روایت اولی که میخوام بخونم اصلا صحبت چیز نیست، هیره نیست، ولی یه تعبیری داره، من این تعبیر مهمتر از تعبیر هیره بود، حالا میخونم براتون. ان صفوان الجمال قال حملت ابا عبدالله علیه السلام، این عادت جمال بدم کافی، طبع اسلامیه جلد 6 صفحه 445، طبع دارالحدیث جلد 13 صفحه 26. من عبارت از طبع اسلامیه دارالحدیث یاد داشت کردم، شاید فرق داشته باشه با طبع اسلامیه. ان صفوان ابن الجمال قال حملت ابا عبدالله علیه السلام الحملة الثانية إلى الكوفة و ابو جعفر المنصور بها، ابو جعفر المنصور بها، اینجور تعبیر هست. این که ابو جعفر المنصور بها ممکنه مرادش این باشه که ابو جعفر منصور در کوفه بوده، کوفه رو به یک معنای گسترده که همه حواشیشو که نمیدونم هیره و هاشمیه و امثالی، چون بعدش میگه که وقتی فلما ادامهشن از فلما اشرف علی الهاشمیه مدینت ابی جعفر اخرج رجله من قرض الرحل ثم نزل و دا و بغلت شهبا، که ازش استفاده میشه که در هاشمیه ابو جعفر منصور بوده. یه توضیح بدم چیز ابو این اول حملت ثانیه، این ظاهرا اشاره به اینه که دو بار امام صادق علیه السلام به منطقه کوفه که همون هیره و اینها هم جزء این منطقه هست آمدن و آورده شدن، یکی در زمان ابوالعباس صفاه و یکی در زمان ابو جعفر منصوره. روایت هایی که در مورد هیره هست سه گروه هستن. یک گروه تفریح میکنن که اندما قدم علی ابوالعباس، یه سری روایت هاش اندما قدم علی ابی جعفر المنصوره، بعضی روایتش توضیح نداره که زمان ابوالجعفر منصور هست یا ابوالعباس صفاه هست. صفاه مرکز حکومتیش هیره بوده، یک شهری رو شروع میکنه ساختن، شهر حکومتی به نام هاشمیه، و این هاشمیه از دنیا میره و این شهر تکمیل نشده بوده، همون نزدیکه های همین هیره و اینا بوده. منصور که میاد روی کار یه هاشمیه دیگه تأسیس میکنه، هاشمیه منصور، این مدینت ابی جعفر که میخواد بگه میگه این هاشمیه نه هاشمیه ابوالعباس، ابوالعباس صفاه اون یه هاشمیه داشته، اون حالا تکمیل نشده چی میشه و اینا خیلی نمیدونم، تو توضیح داده نشده که نهایتا اون هاشمیه صفاه به کجا میانجامه. این برای اینکه خب میگه که اون شهر به وسیله خلیفه‌ای بوده که از دنیا رفته، اونا نمیخواسته نهوستش گردن بگیره و اینا، احتمالاً یک جای جدیدی درست میکنه و اینا قبل از بغداده. هاشمیه مرکز حکومت بنی العباس بوده قبل از بغداد، بغداد بعد که ساخته میشه منتقل میشه به بغداد و اینا، همه این قضایا قبل از ساخت بغداده. از این تاریخ ها اینا رو میشه در آورد که هاشمیه کی بوده، هیره کی بوده، امثال اینا، اینا تاریخاش توی چیزا هست، کتاب های تاریخی هست. و اینی که من تصور میکنم که اینی که امام صادق علیه السلام در هیره ساکن بودن همین زمانی است که ابو جعفر منصور هاشمیه بوده، ولی خب هاشمیه منطقه حکومتی بوده، حضرت تو هیره سکن بود، شهری که نزدیک اونجا بوده که اونجا میشده سکنا کرد هیره بوده. در خیلی جا هست میگه که هیره بودن خدمت حضرت، مثلا ربیع خادم ربیع حاجب می اومده میگه که منصور شما رو خواسته، حضرت سوار میشدن، سوار بر اسب میشدن، میگه این مسیری بوده که به هر حال با یا استر یا با اسب یا بالاخره با یک مرکبی این مسیر رو طی میکردن. یکی این ظاهرا مربوط به همین داستان عرض کنم خدمت شما حضور حضرت در هیره است و اون حمله اولا، داستان حضور حضرت در هیره در زمان ابوالعباس صفاه. بعد میگه حضرت احتمالاً این میگه حملت ثانیه الی الکوفه، در همون اول ورود حضرت میخواد وارد بر ابو جعفر منصور بشه که صفوان جمال حضرت رو آورد. این صفوان جمال با این بنی امیه مرتبط بوده، بنی العباس، داستان اون امام کاظم علیه السلام در مورد همین صفوان جمال هست که صفوان جمال ازش احتمال زیاد اصلا این حملت ابو عبدالله علیه السلام به دستور حکومت بوده. این عرض کنم خدمت شما روایتی هست، حالا این روایت هم قبل از اینکه این روایت تکمیل بکنم اون رو هم بخونم بد نیست، در کافی جلد یک صفحه 351 رقم 5 میگه ان ابوالحسن رسان قال کنت ارعا جمالی فی طریق الخبرنق. خبرنق، هیره، اینا نزدیک هم منن. تو بعضی جا میگه خبرنق موضع ملل هیره، بعضی جا مقابل هم قرار داده شده. ظاهرا هیره معنی عام میداشته، این معنی یک به معنای مثلا میگیم تهران بزرگ و امثالینه که حوالیش رو هم شامل میشه، طبق اصطلاح به اصطلاح هیره بزرگ خبرنگار رو شامل میشده. بله؟ اها مثلا کنتو ار آجمالی فی طریق الخبرنق فبصرتو به قوم قادمین فملتو الى بعض من معهم فقلتو من ها الى فقال جعفر ابن محمد و عبدالله ابن الحسن. عبدالله ابن حسن پدر محمد نفس زکی است و اونی که بعدا برای پسرش محمد بیعت میگرفت و اینا. قدم به ما علی المنصور، قدم به ما علی المنصور اجباریه. قال فسألت عنهم من بعد فقیل لی انهم نزلوا بالهیره فبکرت لأسلم علیهم فاذا قدامهم سلال فیها رتب. سلال جمع سلت دارن، یعنی سبد، سبدهای بزرگی که توش خرما بوده. قد اهدیت الیهم من الکوفه فکشفت قدامهم، اون خرماهای از کوفه هدیه آورده بودن. میگه فمد جعفر محمد فاکل و قال لی کل و ادامه اون داستان خرما و اینها رو تعریف کرده. این کافی جلد یک صفحه 351 رقم 5 بر جلد 6ه وقت من اشتباه نوشتم جلد 6 صفحه 351 رقم 5 باید من این باشه چون بحث رطب و خرما و اینجور چیزی برقی قدیم تعجب کردم چطور جلد 1 این حرف ها. این خب این رو برگردم به همون روایت اولی که داشتم میخوندم.
موشان
یعنی چی؟ موشان یه نوع خرما بوده، خرما خاصی بوده امثال اینها. مال این دفع چون که بحثایی میگه خرما شما خوبه بعد اون باشه ولی اون ادامه شما نخوندم. اینی که میخوام این میگه هر رد ثم نزل و دعا به بغلت شهبا، به یک استر خیلی به اصطلاح نمیم احتمالا یک استر خیلی ممتازی بوده شهبا. و لبس ثیابا بیضا و کمه بیضا، یه لباس سفید پوشید. این لباس سفید پوشیدن یک نوع در واقع ابراز تشخص هست در مقابل بنی عباس که لباسشون سیاه بوده. این که حضرت لباس توی روایت دیگه هست که حضرت عن حذیفه بن منصور قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام بالهیره فاتاه رسول ابی جعفر الخلیفه یدعو فدعا به ممتر احد و وجهه اسود و الاخر ابیض، بارونی لباس، بارونی لباس دولایه در واقع اون داخلیش سفید بوده خارجیش که دیده می شده سیاه بوده. فلبس ثم قال ابو عبدالله علیه السلام اما اینی البسه و انا اعلم انه لباس اهل النار. خب بحث تقیه و اینا بوده. حضرت ورودش بر منصور ورود این شکلی نبود، اینا مراحل بعدیه که به هر حال سخت گیری هاش تاییدتر بوده، حضرت به طور عادی که نه اصلا اتفاقی نیفتاده. فلما دخل علی قال له ابو جعفر لقد تشبهت بالانبیا، لباس سفید پوشیدی خیلی با جلال جبروت حضرت وارد شده. فقال ابو عبدالله علیه السلام و انا تبعدونی من ابناء الانبیا. اون تشبه دب الانبیا که انه میخواد بگه که تو در صدد قدرت هستی و امثال اینا. حضرت میگه که چطور منو، من فرزند انبیا هستم دیگه. حضرت قضیه یه مقداری مسیر رو منحرف میکنه و انا تبعدونی من ابناء الانبیا، خب فرزند پیغمبر هستم، فرزند پیغمبر باید قیافه شبیه پیغمبر باشه دیگه. بعد اون عبادش فقال لقد هممت ان ابعث الى المدینه من یعقر نخلها و یثمی ذریتها، من تصمیم گرفتم که بفرستم به مدینه تمام درختاشو زیر چیز کنن بزنن و تمام اهل مدینه رو اسیر بگیرن. فقال لماذا یا امیر المؤمنین؟ فقال رفع الیه ان مولا کل معلم نخونیف یدعو الک و یجمع لکل اموال. به من خبر دادن که معلم نخونیف که مولای تو هست به تو دعوت میکنه و یجمع لکل اموال. این تعبیر من اینجور برداشت میکنم که انه مدینه در اختیار امام صادق بوده، اینی که تعبیر میکنه من میخوام همه نخل مدینه را اصلا از بین ببرم، تمام ذریه مدینه رو نابود کنم. این در صورت این باید در جایی باشه که انه مدینه در اختیار شماست، من میخوام با این کار مرکز نفوذ شما رو از بین ببرم. حضرت فرمود والله ما کان، به خدا قسم ما کان. بعد ادامه داره، حالا ادامه‌اش هم میخونم که ما تو بحث ادامه رو قبلا من خوندم یه بار این روایتو، ادامه‌شو توضیحاتش قبل گذشت. فقال لی لست ارضا منك الا بالطلاق والعتاق والحد والمشي، حلف به طلاق و حلف به عتاق و حد و مشي. بعد چیز کنی حضرت میفرماید که ابل انداده من دون الله تعمرونی ان اهلف انهو من لم یرد بالله فلیس من الله فی شیئه. اون حلف به طلاق و اطاق و اینا که نه بتپرستی است. و خیلی این روایت اون تو بحثی که مطرح میکردیم که حلف به طلاق و اطاق حرمت تکلیفی داره، این روایت من اونجا آوردم و اینها. خب ببینید چه شرایطی بوده در ایامی که امام صادق علیه السلام در حیره بودند. چند تا مسئله مهم اتفاق می افته. یکی از اونها اظهار قبر امیرالمومنین هست. قبر امیرالمومنین در همین ایام اظهار داده میشه. امیرالمومنین تا زمان امام صادق قبرش مخفی بوده از ترس خوارج و بنی امیه، ولی در این دوره اظهار میشه و روایت های زیادی در مورد این هست که امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین رو اظهار کردن، که حالا من یه سری آدرساشو اینجا یادداشت کردم. کافی جلد 1 صفحه 456 رقم 6، جلد 4 صفحه 571 رقم 1، کامل زیارات باب 9. کل این باب در همین زمینه دلالت علی قبر امیرالمومنین هست. فرحت الغری صفحه 65 تا 72، سعد 101. تو فرحت الغری هم چون موضوعش همین اثبات این که قبر عبد امیر در نجف هست و امثال این ها، روایت خیلی زیادی داره. افراد زیادی از وسیل امام صادق علیه السلام بودن و حضرت اصلا مرحوم شیخ حفظ کنم مفید تعبیرش اینه که در زمان ابی جعفر منصور قبر آشکار شده. من یه میخواستم دقت کنم ببینم آیا اینجور هست یا نه. در یه روایتی هست که در همون زمان ابوالعباس صفاح، حضرت همیشه میرفتن سر قبر امیرالمومنین. ابی عبدالله علیه السلام قال انی لما کنت بالهیره عند ابوالعباس کنت آتی قبر امیرالمومنین لیلا و هو بناحیه نجف الی جانب الغری النعمان فاصلی عنده صلات اللیل و انصرف قبل الفجر. حضرت هر شب نماز شبشون رو در عند قبر امیرالمومنین میخوندن. این کامل زیارات باب 9 حدیث 11 هست. حالا آیا آشکار کرده بودن؟ حضرت که میرن این وارد حیره که میشن، روز خیلی جمعیت زیادی میان خدمت حضرت که میگه یه راوی محمد ابن معروف هلالی هست که میگه من میخواستم خدمت حضرت برسم، سه روز نشد تا روز چهارم خود حضرت منو دید و چیز کرد و در مسیری که میخواستیم بریم سر قبر از دمیر و اینا دیدم. اون روایت مفصلی است که منابع متعددی اون روایت هم داره، من جمله اصول 16، نوادر علی بن اثبات و جاهای دیگه اون داستان رو دارن. البته بعدن در همون زمان ابوالعباس صفاح هم دیگه مردم ممنوع بودن از خدمت امام صادق برسن. داستان خیار فروش معروف که کسی میخواست خدمت امام صادق برسه و بعد یک مسئله مهم شرعی داشت و اون هم در همین هیره اتفاق افتاده، در همین هیره زمان ابوالعباسه، زمان ابوالعباسه چیز هست، آدرسش هم تو خراج جراحه راوندیه، خراج جراحه راوندی اون داستانو میگیره، طرف میخواسته بره نمیداشتن، به یه خیار فروش میبینه و به خیار فروش میگه خیارات چند، همه خیاراشو میخره، لباسش هم میگیره، به عنوان خیار فروش خدمت حضرت چیز میشه. و عرض کنم خدمت شما، ابتداعا ولو آزاد بودن جمعیت می اومدن، ولی بعدا به هر حال ممانعت هایی در همون زمان ابوالعباس صفاق اتفاق می افتاده بود. یه حالا من روایتاشو یادداشت کردم، الان فرصت نیست بخونم. در همون زمان ابوالعباس صفاق هم سختگیری های شدیدی نسبت به امام صادق علیه السلام بوده، به امام صادق، من جمله مثلا میگه که خدمت امام صادق علیه السلام میگه من نزد ابوالعباس صفاق بودم، روزی بود مردم شک کرده بودن در اینکه عید فطر شده عید فطر نشده، صفاق حکم کرده بود که عید فطر شده، حضرت میگه که نظر شما، صفاق گفت نظر شما در مورد عید فطر چیه؟ حضرت فرمود ذاک الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. بعد چون منصور چیز کرده بود، صفا حکم به عید بودن کرده، حضرت همونجا خوردند. بعد حضرت فرمودن که من میخورم، بعدن به افراد گفتن و میخورن، در که یقینم دارم که روز عید فطر هست و چیز اما چیز هست، ما مال ماه رمضان مدد میخوام، در حالی که یقین دارم ماه رمضان هست، ولی به خاطر تقیه و اینها میخورم. لان افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی و لا یعبد الله. ذیلش هم داره که اگر گردن منم بزنن دیگه عبادت خدا از روی زمین برچیده میشه و صرفا یک جنبه شخصی نیست، جنبه چیز هم هست. خب اینجور سختگیری ها بوده. البته زمان چیز سختگیریش خیلی شدیدتر بوده منصور، به طوری که در نقلهای متعدد هست که همه افراد مطمئن بودن که اصلا منصور امام صادق و عبدالله بن حسن آورده برای که بکشه. چند تا نقل هست که اصلا همه مردم مطمئن بودن برای که اصلا این برای این آورده که حضرت رو بکشه، ولی حضرت به اصطلاح دعای خاصی خوندن و به وسیله اون دعا حضرت رو نجات داد. تو خراج جرایه هست، روی انه ابا عبدالله علیه السلام قال دعانی ابو جعفر الخلیفه و مهیه عبدالله ابن حسن و هوه یومیزه نازلون بلهیره قبلا توبنا بغداد. این نازلون بلهیره عرض کردم این باید مراد از اون هاشمیه باشه، ابو جعفر منصور هاشمیه رو ساخته، تو هاشمیه بوده. یرید قتلنا لا یشک الناس فلما دخلت علی دعوت الله بکلام، یک دعای خوندم و باعث نجات حضرت شد. الخراج و الجرائه جلد 2 صفحه 635. روایت دیگه هم هست که همه اصلا مطمئن بودن. قضیه منصور خیلی جدی تر هست و اما قبل از اون زمان ابوالعباس صفا اینجور جدی نیست قضیهش. اینه که من یه روایتی هست، این روایتم میخوام بخونم، بد نیست و تمومش کنم این روایات رو، روایت جالبیه. من حدس میزنم این روایتی که میخوام بخونم زمان ابوالعباس صفاق باید باشه، نه زمان منصور، چون حالا میگم به چه جهت. میگه اخبرنی مولا لعلی ابن کافی جلد 5 صفحه 107 رقم 9، میگه اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین علیه السلام قال کنتو بالکوفه فقدم ابو عبدالله علیه السلام الهیره فعتیتو فقلت له جوز فداک لو کلمت داود ابن علی او بعض ها اولا فعد خلف فی بعض ها ده الولایات. خلاصه شما بیایید و ما بریم حکومت یه جایی ما رو چیز کنن، نصب بود کنن.
داود ابن علی سال 133 و اینا قلب شده همون صفاق میشه.
بله بله. حالا این نکته ای که میخوام من عرض بکنم یه نکته من فراموش کردم، همین مخواستم بگم. این داود ابن علی تو اون روایت مولا ان مولا که معلم خنیف، اونجا معلم خنیف در زمان صفاح کشته شده. احتمال میدم که اون که رفته امام پیش ابو جعفر منصور در زمان صفاح بوده، نه در زمان خلافت به اصطلاح ابو جعفر منصور. چون تو یه روایتی داره که میگه که من در زمان صفاح دخل تو علی ابو جعفر دوانقی، اینم هست. اونی که میگه ان مولا که داود ابن علی یدوک، اون معلم خنیف در زمان صفاح کشته میشه. در زمان صفاح داستان قتلش به وسیله داود ابن علی و امثال اینا، بعد حضرت نفرین میکنه داود ابن علی و داود ابن علی. اینا حکس میزنم، اون عبارتش لحنش این است که اون روایت که خوندم و ابو جعفر المنصور بها، این البته فلما اشرف علی الهاشمیه مدینت ابی جعفر، ولی من یا امیر المومنین رفع الیه ان مولاک المعلم نخونف یدو الیک به هجم و لکل انبال. اینا رو حالا چجوری جفت جور بکنیم، اینا حالا باید دقت بکنیم، چون من این مشکل برام بود که این داستان معلم نخونف مربوط به زمان منصور نیست، منصور مربوط به بهرحال. اینو حالا دقت کنید بعد این رو، حالا من انشاءالله اینو هفته بعد، اون هم روایت دومی هم که میخوام بخونم هفته بعد میخونم. یه مقداری حالا من روایت های مربوط به این چیز رو یه قدری پس و پیش بکنم، ببینم چیزی این روایت چیکار باید کرد، این روایتی که ازش استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما در معلم خنیف و داستان معلم خنیف باش وقت کشیده. از اون طرف هم میگه هاشمیه مدینت ابی جعفر، داستان هاشمی مدینه تبی جعفر بعد از جریان معلم نخونیس و این هاست. حالا این رو انشالله هفته آینده بقیه این روایات رو چهارشنبه در خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.